بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. در ادامه سلسله مباحث نقش ایمان در زندگی، در این جلسه میخوام بحث رو با سوال از هدف از ایمان شروع بکنم. این سوال مهم که کلن انسان چرا باید مؤمن بشه، هدف از ایمان قرار چی باشه و ما با ایمان قرار به کجا برسیم. نکاتی در این مورد بیان خواهم کرد و بعد راجع به نقش ایمان یا جایگاه ایمان در منظومه دیانت صحبتهایی خواهیم کرد. هدف نهایی از ایمان بر اساس مطالعه قرآن و احادیث پیامبر علیه السلام اینه که ما ابتدا بتوانیم با خدا آشنا بشیم. یعنی ایمان نوعی شناخت نسبت به الله هست، با این تفاوت که ما نباید فکر بکنیم که شناخت لزوماً فقط اینه که انسان یه باوری داشته باشه یا یک آشنایی داشته باشه یا اسم طرف مقابلش رو بفهمه، بلکه شناخت به معنای ارتباط هم ذهنی و عقلی و هم قلبی و هم احساسی و هم تجربی با موضوع شناخت است. یعنی رابطه ما با خدا هم از نظر قلبی و احساسی و هم از نظر باوری و عقلی و تصور کردن و هم از جهت تجربی یک ارتباط عمیق‌تر و کارآمدتر و مفیدتر برای زندگی بشود. خب اگر به آیه 31 سوره بقره نگاهی بندازیم، خداوند اونجا می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. در اونجا خداوند می‌فرماید که ما همه اسم‌ها را به انسان آموزش دادیم. این اسم‌هایی که اینجا آمده همون شناخت اسماء الحسنا است، آشنا شدن با اسماء الحسنای خدا. خب این یک مسئله است که اینجا مطرح کرده که هدف از خلیفه‌گری و این که انسان در هستی قرار زندگی بکنه به عنوان انسان صاحب اختیار و آزاد، در این راستا اومدن چیکار کردن؟ اسماء خدا رو به انسان عرضه کردن. یعنی قرار انسان از کانال ایمان آوردن یا نوع ارتباط خاصی که ما بهش میگیم ایمان با اسماء الحسنا بتونه با خدا آشنا بشه. ایمان آوردن که در جلسه قبل گفتیم که اصل و اساس و بنیاد ایمان، ایمان به الله و بقیه چیزا شاخه ها و فروعات و ابزاری است که از همون ایمان مرکزی که ایمان به الله هست منشعب میشه و تراوش میکنه. ولی دو گفتیم که ایمان به رسول وقتی معنی داره به عنوان یک ایمان به دیانت که ایمان به رسول الله باشه، رسول خدا باشه. ایمان به کتاب وقتی معنا داره که کتاب الله باشه. و بقیه چیزا به همین شکل، ملائکه و اینها بدون خدا هیچ مفهومی برای ما نخواهند داشت. حالا این شناخت با خدا چطور حاصل میشه؟ از کانال اسماء خدا حاصل میشه. لذا میبینیم که اون چیزی که انسان رو دارای احترام و ارزشمند میکنه همین علم آدم الاسماء کلها، این که علم به اسماء خدا به نسبت انسانها حاصل بشه این انسانها رو متفاوت میکنه. یکی از نکاتی که از این آیه یاد میگیریم اینه که به آدم این اسمها رو یاد داد. انسان با از کانال این اسمها با خدا آشنا میشه. نکته دوم اینه که انسانها جلوگر اسماء خدا هستند و قراره با یادگیری این اسمها در مقام خلیفه‌گری، در مقام آزاد، در مقام اختیار جلوگر اسماء خدا باشند. و نکته بعدی این که انسان‌ها با ملائکه در این زمینه متفاوت هستند. گویا ملائکه فقط میتونن بخشی از اسماء خدا رو نشان بدن، یعنی مسئولیت‌های محدود و خاصی دارن، کارهای خاصی انجام میدن. اما انسان میگه علم آدم الاسماء کلها، مغالب اسماء، جل اسماء، کل اسماء به نسبت این پروژه به انسان داده شده. انسان میتونه جلوگر علم باشه، جلوگر مدیریت و مدبر بودن باشه، میتونه جلوگر رحمت باشه، میتونه جلوگر خلاقیت باشه و الی آخر سایر صفات خدا. به همین شکل انسان میتونه در هستی به اون استمرار بده و در طول اون حرکت بکنه. اینا رو در سلسله مباحث اسماء الحسنا هم به شکل مفصل‌تر مطرح کردیم. نکته بعد که خیلی مهمه که بهش توجه بشه اینه که انسان مؤمن در قالب اخلاقیات با سایر بشریت مشترک هست. یعنی اخلاقیات کلان انسانی چه برای مؤمنین و چه برای غیر مؤمنین معمولا مشترکاتش بیش از 95% هست. این که میگیم که عدالت چیز خوبیه، این که میگیم رحمت چیز خوبیه، این که میگیم بخشیدن چیز خوبیه، کمک به هم نوع چیز خوبیه، عشق ورزیدن، محبت ورزیدن، شجاعت داشتن، کیفیت در کارها رعایت کردن، چیزهای خوب ساختن، اینها همش اموریه که همه بشر قبولش دارن، مؤمنین هم قبولش دارن. هدف از آشنا شدن با اسماء الحسنا جلوه‌گری اسماء الحسناست و جلوه‌گری اسماء الحسنا همون اخلاقه. لذا ما متوجه میشیم که در طول شناخت خدا نتیجهش میشه اخلاقی زیستن. این که من شجاعت داشته باشم، این که من علم داشته باشم، به علم احترام قائل بشم، این که من رحمت گستری بکنم، تمام اینها میشه همون اخلاق. پس ما در طول شناخت خدا قرار به اخلاق برسیم و از جهت اخلاق با سایر اخلاقیات بشر هم مشترکه در بیش از 95%. اما نکته خیلی مهم اینجاست، تفاوت اخلاق در درون ایمان با تفاوت اخلاق در خارج از حوزه ایمان چیه؟ اخلاق در درون ایمان با پشتوانه و حمایت الله، با انگیزه ایمانی، با اعتقاد و باور به اینکه ما خدایی داریم و این خدا ناظر بر رفتار ماست و این خدا تایید میکنه این اخلاقیات ما رو و این خدا بابت این اخلاقیات از ما راضی میشه و این خدا این اخلاقیات رو براش جایزه در نظر گرفته و ما عیال خدا هستیم، همه بندگان مساوی خدا هستیم، وقتی به هم دیگه محبت میکنیم، هم این کار در زمین وقتی انجامش میدیم خیلی زیبا و قشنگ و نورانی و هم خدا از این کار حمایت میکنه و پس از مرگ میاد بابت این رفتارهای نیکو به ما جایزه میده. پس خلاصه میکنم، هدف از ایمان چیست که هم هدف از ایمان مشخص میکنه هم ماهیت ایمان رو مشخص میکنه. ایمان رکن رکینش و اساسش و هسته مرکزیش ایمان به اللهه. این رو در جلسه قبل گفتیم. در این جلسه یه مقدار بازترش داریم میکنیم، یه مقدار شفافترش داریم میکنیم. ایمان به الله چگونه حاصل میشه؟ هدف از این ایمان چیه؟ یعنی قرار من با ایمان چه گیرم بیاد؟ به کجا برسم؟ چی اصلا؟ من چه کار قراره بکنم که مؤمن بشم؟ خب یکی از رکنها در ماهیت ایمان آشنا شدن با اللهه. آشنا شدن با الله از کانال آشنا شدن با اسماء الله حاصل میشه، نه با ذات خدا. ذات خدا خارج از محدوده درک ماست. لا تدرکه الابصار، قرآن میفرماید لن ترانی، تو منو نمیبینی، درک ها منو در نمییابن، منو احاطه نمی کنن. اما ما میتونیم از کانال اسماء خدا با خدا آشنا بشیم. لذا خداوند میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، در مقام خلیفه گری هم اینو میگه، در مقامی که به انسان آزادی و اختیار داده شده اینو میگه که حالا این انسان قراره بیاد ایمان بیاره، با اسماء آشنا بشه. خب این آشنایی با خداست و گفتیم که نتیجه آشنایی با خدا، نتیجه این ایمان در طولش، در ادامش، در مرحله بعدی میشه اخلاق. چرا؟ چون ما بعد از آشنایی با اسماء الحسنا قرار جلوگر اسماء خدا باشیم، یعنی قرار ما شجاع باشیم، ما به علم توجه بکنیم، ما رحمت گستری بکنیم. در همین شکم رحمت گستری هزار تا صفت اخلاقی هست. اینکه دست یکی رو بگیری، به یکی قرض بدم، به یکی کارآفرینی بکنم، بیه که کمک بکنم، بیه بیماری سر بزنم، تمام اونها زیر شاخه های رحمت گستری هستن. در همون کلمه علم زیر شاخه هاش خیلی وسیعن. تمام این علومی که داره کشف میشه، تمام این که میگن مطالعه خیلی کار خوبیه، این که میگن آموزش خیلی کار خوبیه، این که میگن انسان بتونه در حوزه های متعدد کارآمد باشه و درد جامعه بخوره، بخش عظیمش ارتباط مستقیم داره با علم و علم آموزی، این که هم یاد بگیریم هم یاد بدیم، هم اینا رو توی جامعه نهادینه بکنیم و تبدیل به یک مسئله پذیرفته شدهش بکنیم. پس اینا میشه اخلاقیات. اخلاق هم فقط این نیست که انسان تو روی برادر مؤمنش ترحم بکنه، این فقط یه نمادی، مثل همون که میگن نعمت به نعمت احترام بذار، این تکه نان از روی زمین بردار، بعد میان اون تکه نان رو نعمت حساب میکنن، در حالی که این یه نماده. نعمت که اون تکه نان نیست، تمام این وقتی که ما داریم نعمته، تمام این علمی که ما داریم نعمته، این اموالی که تو خونه داریم، این جوانی که ما داریم، این امکانات و رفاه و آسایشی که ما داریم، امنیتی که داریم و اعتبار اجتماعی که خدا بهمون میده که دیگران به ما احترام میذارن، اینا همش نعمته. همونطور در حوزه اخلاق هم اینجوریه. اخلاق فقط این خوشخلقی که تو عرف میگن که افراد لا ابوس نباشن و تبسم بکنن و تو روی هم دیگه اخ نکنن، فقط این نیست، این یک چیزی نماد ظاهر اخلاقه. شجاعت اخلاق انسان ترسو نباشه، انسان حقیقت دوست باشه، این اخلاقه. خیلی بد اخلاقی انسان حقیقتا رو کتمان میکنه. تعصب ورزی بد اخلاقیه، انسانی که متعصبه، انسانی که لجوجه، اینا بد اخلاقی همش. انسانی که خسیسه، این خسارت خساست، اینا همش بد اخلاقیه. پس ما با اسماء خدا آشنا میشیم و در نتیجه اخلاقی تر زندگی میکنیم. این دوتا نکته گفتم. نکته سوم عرض کردم که اخلاقیات در 95%، در بیش از 95% انسانها، چه مؤمن باشن چه نباشن، در اخلاقیات مشترکن. یعنی همه قبول دارن که این کارا خوبه، سعی هم میکنن که باشن. خیلیاشون، خیلی یا کسانی که ادعای ایمان هم ندارن، حتی کاری با خدا هم ندارن، میگن عدالت چیز خوبیه، رحمت چیز خوبیه، کمک کردن چیز خوبیه. خیلی ها با همون فطرت خودشون، با همون وجدانی که خدا بهشون داده، به این نتایج میرسن. اما خیلی مهمه که ما تفاوت این دوتا اخلاق، در حالی که در 95% و 8% با هم مشترک هستن، تفاوت این دو میتونه چی باشه وقتی 98% مشترک باشه. تفاوتش همینه که عرض کردم که ما با پشتوانه الله، با نظارت الله، با رضایت الله، با امید و نشاطی که از الله میگیریم، این کار انجام میدیم. معتقدیم خدا همه ما رو مساوی خلق کرده و خدا برای هستی، در هستی به ما مسئولیتی داده و ما در زیر نظارت الله این کار رو میکنیم. هم وجدانمون قبول داره این کارا رو، موافق وجدانمونه، هم موافق عقلانیتمونه، هم موافق احساسات سالممونه، هم برای زندگیمون رحمت، برای هممون، برای جامعه، برای خودمون، هم خدامون هم از همین چیزا راضیه. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. وقتی من میگم شما ایمان بیارید، که من دنبال عذاب دادن شما نیستم، که من چه کار به عذاب شما دارم. میگه خداوند نمیخواسته است با دینداری شما را در حرج بندازه، نمیخواسته که شما با دینداری در حرج بیفتید، بلکه میخواسته که یک کمکی به شما کرده باشه، میخواسته شما را در آسانی ها قرار بده. خب این اخلاقیات خوب به نفع ماست و خدا هم موافقه با این منفعت و خوبی ها برای ماست، با این موافقه. لذا خداوند صمده، بی نیازه. چرا جلوه کرده بر هستی؟ فقط خواسته بخشی از رحمت خودش رو اینطوری نشون بده. الان هم هدف کلان از هستی چیه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. هدف کلا اینه. حالا من اگه گفتم عبادت بکن، من اگه گفتم که این کارو نکن اون کارو بکن، من اگه گفتم بیا ایمان بیار، اصلا قرار نیست چیزی گیر من بیاد. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریایش ننشیند گرد. همه هم کافر بشن، چیزی از خدا هم کم نمیشه، هیچ ضرری هم به خدا نمیرسه. ولی این مهمه که زندگی ما معنا داشته باشه. ما این اخلاقیات رو خیلی مهمه که همون اخلاقه، همون عدالته، همون کمک کردنه. وقتی ما قبول داشته باشیم که خدایی وجود داره، هستی خدا داره، خدا هم به اینا تاکید کرده، خدا هم از اینا خوشش میاد، خدا هم بابت اینها جایزه های بزرگی گذاشته، حتی در همین هستی، در همین زندگی هم دل ما رو آرام میکنه وقتی این کار رو میکنیم. و بعد وقتی با پشتوانه خدا این کار رو میکنیم، زندگی پس از مرگ وجود داره، اونجا جایزه های کلانتری به ما داده میشه و این مرگ که خیلی ترساننده است، انسان ها از هر چی نترسن از مرگ میترسن، حتی ترسی که انسان از بیماری ها داره ناشی از ترس از مرگه، چون که نمیخواد انسان که لذت هایش، زندگیش، نفس کشیدنش و زندگی وردیش پایان پیدا بکنه، پیچی بشه. بذار این که اینقدر زندگی ما با ایمان معنا پیدا میکنه که این اخلاقیات به پس مرگ استمرار پیدا میکنه. این خیلی نکته مهم و حیاتیست در مسئله ایمان. و الا همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردم به نسبت قرآن، الان هم به نسبت اخلاق اشاره میکنم که این یه واقعیت، انسانهایی که کاری با ایمان به خدا ندارند، خیلیاشون، نمیگم همشون، اخلاقی زندگی میکنن، زندگی خیلی اخلاقی دارن با بچهشون، با همسرشون، با مردم، با جامعهشون، حتی خیلی از انسانها خدمات خیلی خوبی برای بشریت داشتن و کمک کردن. و البته انسانهای بد اخلاق هم تو خارج از حوزه ایمان یافت میشه، همونطور که در دایره مسلمانان هم انسانهای بد اخلاق هم یافت میشه، همه جا یافت میشه، و اون یک مسئله دیگه است. حالا پس یه جمع‌بندی تو نصوص شرع برای خودمون اگه داشته باشیم، بخصوص کسانی که آیه و حدیث و اینا حفظن و مطلع هستیم، خداوند به انسان کلمات یاد میدهد و این کلمات اسباب آشنایی انسانها با خداوند حاصل میشود و این شناخت یکی از ماهیتهای ایمانه. ایمان مرکزش آشنا شدن با الله، از کنار اون اسما با الله آشنا میشیم و نتیجه این آشنایی، ثمره این آشنایی میشه جلوه‌گری این اسما که همون اخلاقه. و در قرآن وقتی ما میگیم و علم آدم الاسماء کلها، الان میدونیم که این چه کار کرد الان. و بعد وقتی میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الان میدونیم که اینا ارتباطش با هم دیگه چیه. و وقتی میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ثمره دیانت اینه که قلب انسان سلیم بشه، میدونیم الان که چه اتفاقی قراره بیفته که قلب انسان سلیم بشه. و وقتی رسول الله علیه السلام در حدیث میفرماید که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اساسا بعثتم برای رسیدن به مکارم اخلاق هست، حالا میفهمیم که این آیه ها و احادیث اینا همشون همپوشان همدیگه هم، در راستای همدیگه هم. یکی داره راجع به ماده اولش صحبت میکنه، درس اولش، یکی داره مرحله دوم صحبت میکنه، یکی داره راجع به مرحله سوم صحبت میکنه، و اینا که کنار هم بچینیم قشنگ اون نقشه راه برای مؤمنین مشخص میشه در سایه این نصوص بسیار زیبا. یک نکته مهم که اینجا حالا میتونه خودش رو مطرح بکنه اینه که ولی بسیاری از کسانی که دم از ایمان میزنند، به دنبال ایمان هستند و مدعی هستند که ایمان دارند، به خوش اخلاقی نمیرسند، به کارآمدی نمیرسند، اونقدر زیبا و جذاب و نیکو نمیشن که سایر انسانهایی که ممکن است جذب ایمان بشن، وقتی اینا رو دیدن واقعا بگن که ما میخواهیم مثل شما بشویم. یا در تاریخ میگن که اصحاب پیامبر علیه السلام وقتی میرفتن به یه جای دیگه، مردمی دیگه وقتی اونا رو میدیدن اصلا نمیدونستن اسمش کیه، ابتدا نمیدونستن که اینا چه کیشی دارن، چه آینی دارن، چه خدای قبول دارن. این انسان ها رو وقتی میدیدن میگفتن که ما دوست داریم که مثل شما باشیم، کار شما رو انجام بدیم، شبیه شما زندگی بکنیم. این که انسان به این درجه برسه، این ارائه الگوی عملی خیلی مهمه تو ایمان، که نکته اینجاست که خیلی از ایمانداران به این مرحله نمیرسن و نمیتونن موفق عمل بکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که در عالم هستی یک قانون، یک قاعده در جریانه، یک سنتی خداوند در هستی به جریان انداخته که مسائل زندگی، یا بهتر بگم مسائل مفید زندگی ما، یک صورتی دارند و یک سیرتی دارند. یعنی یک شکل ظاهری دارند و یک کیفیت باطنی و نرم افزاری دارند. اگر قرار باشه که فقط شکل ظاهری اون مسئله هر چه که باشه، از مکانیکی کردن بگیر، از فوتبال بازی کردن بگیر، از درس خوندن بگیر، از رانندگی کردن بگیر و هرچی نقاشی کشیدن، اینا همشون یه شکل روتینی عادتی عادی داره، سطحی، و یک کیفیت و نرم افزار داره. بعضی نقاشی ها افراد میکشن، هیچی، برای دل خودشونه کشیدن، یه چند روز اون این نگاش میکنه یا خودشون خانوادهشون نگاش میکنن، بعدم گوشه این میفته پاره میشه، بعدم این کاغذاش همراه کاغذای دیگه جمع میشه میره تو صد لاجوال، تمش رفت. ولی در همین هستی بعضیا هم نقاشی میکشن که به عنوان یک اثر گرانبار در هستی میمونه و حتی خرید و فروش میشه و اینا. حالا این که یه چیز خاصی مال آدم خاصی، همه کس که نمیتونه انجام بده. ولی مثلا مکانیکا، بعضی مکانیکا اسمشون هم مکانیکه، تابلو هم زدن، کارگاه هم دارن، سه بار که پیششون میری دیگه خودت که اونجا نمیری، بعد و بیرا هم بهش میگی، به همه کس هم میگی کسی اونجا نره. ولی بعضی مکانیکا نه اینکه خودت دوست داری هر دفعه بری پیشش، به 40 نفرم خبر میکنی که ماشینتون خراب شد بری پیش این، هر دو مکانیکن، هر دو آچار دستشونه، هر دو دارن پیش باز میکنن. ایمان هم از این قاعده مستثنا نیست. اینکه انسان ادعای ایمان بکنه و تابلوی ایمان رو پیشانی خودش بچسبونه و اسم ایمانی رو خودش بذاره و بعد زندگی شبیه مؤمنین داشته باشه و بگه من میرم 5 وقت نماز میخونم و رمضان‌ها روزه میگیرم و فلان، اینها ظاهر ایمانه. این از کجا مشخص میشه؟ من یه سری یک حدیث، البته یک حدیث که چند بخش داره رو خدمت عزیزان بخونم که خیلی جالب هست که این تفکرمون در قالب نصوص قرار بگیره که شاید راحت‌تر برامون بمونه و بتونیم به دیگران هم توضیح بدیم. در حدیث زیبایی از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که ما در جمع پیامبر، در جمع پیامبر و اصحاب نشسته بودیم. در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله که نشسته بودیم، ناگهان شخصی از دور اومد وارد جمع ما شد که لباسهاش خیلی تمیز و سفید بود، اثر سفر بر او نبود، ولی ما هم او رو نمیشناختیم. یعنی بالاخره اگر مسافر نیست ما باید بشناسیمش، چرا نمیشناسیمش؟ و اگر مسافر هست، که مسافر در اون زمان نمیتونسته بدون گرد و غبار و اون آثار سفر ورود پیدا بکنه، لذا میگه ما تعجب کردیم که این کیه، از کجا اومد این. میگه اومد روبروی رسول الله علیه السلام نشست، زانوهای خودش رو چسبون به زانوهای رسول الله علیه السلام. بعد ناگهان سوال پرسید، بعد از اینکه سلام کرد سوال پرسید، گفت یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ای محمد اسلام چیه؟ بهم خبر بده ببینم اسلام چیه. خب پیامبر علیه السلام پاسخ داد، الاسلام و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت الیه سبیلا. این چیزا حج خانه خدا، شهادتین و اقامه نماز و زکات و حج خانه خدا، اینا اسلام، 5 تا رکن داره. گفت اینا اسلامه که همش عملی هم هست. بعد فرمود که اون شخص، یعنی گفت که قال اخبرنی عن الایمان، گفت از ایمان به من خبر بده، ایمان چیه. در پایان اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام رو معرفی کرد، ناگهان اون شخص در خطاب به پیامبر فرمود که گفت صدقت، راست میگی. عمر میگه که ما تعجب کردیم، خودش سوال داره، سوال میپرسه، اینم که رسول الله داره بهش یاد میده، بعد خودش میاد خطاب به رسول الله میگه تو راست میگی. دوباره پرسید ایمان چیه، گفت علی ایمانو ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و بالقدر خیره و شره. 6 تا رکن ایمان که در جلسه قبل هم گفتیم رو پیامبر صلی الله علیه و آله خدمت ایشون فرمود و ایشون گفت صدقت، دوباره گفت صدقت. و بعد در ادامه گفت که قال فاخبرنی عن الساعه، راجع به قیامت به من خبر بده، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که مل مسئول عنها به اعلم من السائل، آداب این که انسان دانش داشته باشه که چی رو میدونه چی رو نمیدونه، و انسان راجع به چیزی که درست نمیدونه اطلاع کافی نداره صحبت نکنه. حتی رسول خدا علیه الصلاه و السلام هم این ادب رو داشت و این نشانه بزرگی آدم میرسونه، نه اینکه آدم کوچیک بشه. این بزرگی اخلاق آدم، اینم اخلاقه. اخلاق فقط خوشرویی نیست، اینم اخلاقه. آدم کاری که سر در نمیاره رو علکی به قول خودمون راجع بشه وراجی نکنه، یعنی اسمش گذاشتم وراجی، یعنی طرف همینطور برای خودش راجع به در و دیوار داره صحبت میکنه. این بد اخلاقیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت این سوالی که تو داری میپرسی من جوابش بلد نیستم. گفت که من بیشتر از تو از این قضیه خبر ندارم که بخوام چیز جدیدی به تو بگم. خب اینجا اسلام ارکان عملی و رفتاری دیانته، یعنی ما کارهایی که در ظاهر انجام میدیم. خب ما میریم نماز رو انجام میدیم، شاید یه نفر بگه که خب نماز خودش ایمانه. نه، خیلی فرق میکنه. انجام دادن نماز اسلامه، بخشی از دیانته، این ایمان نیست. خب شاید یه نفر بگه نه این مهمه، کسی که نماز نخوند کافر میشه مثلا. اینطوری نیست. چرا من اینطور میگم؟ چون که یک منافق هم میتونست بیاد نماز بخونه. یک منافق در صف حاضر میشد، ایمان هم نداشت، نماز میخوند. و ما مورد داشتیم که یک جاسوس انگلیس در یک کشور اسلامی 20 سال برای مردم نماز خونده و اونجا پیش نماز بوده و مردم بهش قسم میخوردن به قول دوستان و مردم بالاخره پیشش میرفتن که براشون دعا بکنه به عنوان آدم صالح و بعد جاسوس انگلیس عذاب در اومده. پس نگیم که مجرد یک رفتار ایمانه، اینجوریش نکنیم. این خیلی غلط اندازه که ما بگیم که ظاهر این رفتار همین انسان انجام بده ایمانه. نه، ما وظیفه داریم در دیانت که بعضی کارها رو انجام بدیم بر اساس ایمان. ایمان و عمل صالح دو چیزه. ایمان نرم افزاره، همه چی رو وقتی انسان با هم قاطی میکنه نه معلوم نیست چی به چیه و بعد انسان درک درستی از قضیه نداره. باید ما تکه ها رو جدا از هم بفهمیم و اینا رو در کنار هم میشه دیانت. یعنی معنی نداشت که یه بار بگن عمل صالح، یه بار بگن ایمان، یه بار بگن احسان. و من فراموش کردم یک نکته اینجا بگم. در همین حدیث قبل از اون بحث قیامت، بعد از اسلام و ایمان، اون شخص فرمود که گفت که اخبرنی عن الاحسانه. احسان چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که شما طوری خدا را بندگی بکنی گویا خدا رو داری با چشم میبینی، گویا خدا جلوی روته. و اگر اینطور نشود، نتونستی، حداقل طوری خدا رو بندگی بکنی گویا خدا داره یک سره به تو نگاه میکنه، خدا رو در حد این که انگار که یه دوربینی از بالا داره قشنگ فیلم برداری میکنه از تمام رفتارها و سکناتت و حتی درونیاتت و حتی افکارت. خدا رو اینطوری ایمان بهش داشته باشی و بپذیری، که در واقع اینطوری هم هست، ولی اینکه ما تا چه اندازه اینا رو بپذیریم مسئله است. بله خدا که اینطوریه دیگه، داره دنیا رو کامل با جزئیات، با درونیات، همه چی داره میبینه. خب اسلام اشاره به ارکان عملی داره که تمام این اعمال دیگه ای انسان رفتاری که میگن اینجا اینطور انجام بده، اینجا این کار بکن، اینجا اون کار بکن، اینها هم بخشی از عملیاته. اما سراغ ایمان که میایم، مسائل قلبی و نرم افزاریه. این که ما در درونمون اینا رو قبول داریم یا نه، این که شما در اعماق درون خودت آیا باور داری که خدا وجود داره، آیا خدا رو حس میکنی، آیا متوجه هستی که قبول داری، یقین داری که ملائکه وجود دارن در هستی، روز آخرتی میاد و رفتارتو داره یادداشت میشه، اینا رو قبول داری؟ این قبول داشتن خودش جداگانه یه مسئله است. شما ممکنه قبول داشته باشی نماز هم نخونی، یک وعده دو وعده نخونی، یا ضعیفتر بخونی، یا با حواس پرت بخونی، اینا رو قبول داریم یا نداریم، این یه مسئله است. مسئله بعدی تفاوت بین صورت و سیرت هست. تفاوت بین صورت و سیرت تو احسان خودشو نشون میده. این که من عرض کردم که هر مکانیکی میتونه صورت و سیرت داشته باشه، نقاشی میتونه اون مدلی یا اینطوری باشه، هر چیزی میتونه کیفیتش متفاوت باشه، این تو احسان خودشو نشون میده. احسان یعنی به نیکویی اون کار رو انجام دادن. حالا من یه مثال میزنم. انسان وقتی میخواد نماز بره بخونه، اسلام اینه که انسان اون نماز رو انجام بده، اونجا بره وایسته، الله اکبر بگه، رکعت اول، رکعت دوم، سوره حم فلان بخونه، همه چی سر جاش مرتب. انجام دادن این افعال با این جزئیات میشه اسلام. انسان یاد میگیره که این آداب اسلامی رو، این آداب نماز خوندنه. و ایمان چیه؟ ایمان اینه که این شخصی که داره نماز میخونه تو صف ایستاده و این کارا رو انجام میده، آیا قبول داره که خدا وجود داره؟ خدا اینو بهش گفته؟ الان مقابل خدا ایستاده؟ این جملات رو داره به خدا میگه؟ خب باور به خدا داره؟ آیا بر اساس باور به خدا این فعل رو انجام میده یا نه؟ خب یکی میتونه منافق باشه، قبول نداشته باشه ولی انجامش بده. این که انسان بر اساس این قبول این باور را که خدا و قیامت و فلان اینا وجود داره بیاد نماز بخونه، حالا نماز یه مثاله، زکات هم همینجوری، بقیه کار هم همینجوری، سلام کردن با دیگران همینجوری و سایر فعل‌ها و کارهای خوبی که ما به شکل یک فعل انجام میدیم اینجوریه، میتونه بر اساس ایمان باشه، میتونه بدون اون ایمان باشه. اون باورها رو داره طرف یا نداره؟ خب این دوتا نکته شد. حالا احسان چیه؟ احسان رعایت کیفیته که موضوع ما موضوع ایمانه. این رعایت کیفیت برای اسلام هست، رعایت کیفیت برای مکانیکی هست، رعایت کیفیت برای سخنرانی ها هست، رعایت کیفیت تو گوش کردن هست، تو درس خوندن هست. این کیفیت رعایت کردن، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، خدا دوست داره که وقتی کسی از شما یک کاری انجام میده اون کار رو با کیفیت انجام بده. حالا اینجا کیفیت چی میشه به نسبت این داستان؟ ایشون اومده نماز میخونه، افعال نماز رو داره انجام میده، این افعال نماز اسلامه. خب نماز رو بر اساس باور به خدا و قیامت اینا داره انجام میده یا نه؟ اگر اون باور رو داره انجام میده، پس ایشون علاوه بر اسلام ایمان هم داره. خب این شد دوتا. ولی خیلی ها، غالب ماها وقتی نماز میخونیم اینا رو قبول داریم، خدا هست، قیامت هست، برای اینا مسلمان ها اینا رو قبول دارن، ولی نمازی بی کیفیت میخونن. داستان چیه؟ مشکل تو احسانه. این که این ایمان و این اسلام، حالا موضوع اصلی ما هم ایمان هست، این ایمان میتونه صورت ایمان باشه، میتونه با محتوا و با کیفیت و پرمغز باشه. این ایمان چیه دقیقا؟ آیا مجرد این که انسان ته ذهنش تو انباری و پس توی ذهنش یه خدایی رو قبول دارم، درسته برای اون خدا احترام هم قائلم، یه پیغمبری هم قبول دارم، براش احترام قائلم، هیچ وقت بد و بیرا بهش نمیگم، خوشم نمیاد کسی توهین بکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله، توهین بکنه به خدا، خوشم نمیاد و علاقه قلبی دارم، یه وقتی کسی راجع به اینو حرف میزنه گریه‌ام هم میگیره، ولی من لحظه‌ای که نماز میخونم، لحظه‌ای که دارم زندگی میکنم، لحظه‌ای که دارم کارامو انجام میدم، اینا دیگه تو پستی ذهنمه، اینا دیگه زیاد کاری با من نداره، اینا پشت صحنه است و گاهی یادم بیاد یا نه، یا در یه حدی بیکیفیت، یا این که نه بهتر از این بتونه باشه، این مسئله است. لذا میگه که شما اسلام ورزی بکن و ایمان ورزی بکن که انک تراهو، این مسئله است. این الان داره ایدئالش میگه دیگه، ایدئال ها رو معرفی میکنه، بعد یک قدم دوباره میاد پایین تر و بعد پایین تر از اونم هست دیگه. خیلی ایمان درجات داره، 100 تا درجه داره. میگه بالاترین درجه ایمان اینه که شما حس در حضور خدا بودن داشته باشی، و اگر این حس برات پیش نیامد، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حداقل بگی خدا داره منو میبینه، هر کاری میکنی با این حس انجام بده. این مهمه دوستان که ما این حس رو داشته باشیم و به این حس توجه بکنیم. در جلسه آینده بیشتر راجع به این حس صحبت خواهم کرد و نقل قولهای خواهم کرد که بتونیم بیشتر به این احساسات و این ایمانیات نزدیک بشیم. به همین مقدار بسنده میکنم انشاءالله که بتونیم در جلسه آینده بیشتر با خدا و با ایمان به خدا آشنا بشیم و بتونیم تجربه های ایمانی خودمون در آینده و بخصوص در این رمضان رو عمیق‌تر و زیباتر بکنیم. اونایی که از دین برگشتن میگن بهترین دین انسانیت است. این چه جوابی باید بهشون داد؟ خب انسانیت یه ماده خیلی مهمیه که آدم قبل از دیانت باید پاس بکنه، خیلی مهمه. و دیانت اساساً ضد انسانیت نیست و قرار هم نیست که دیانت ضد انسانیت باشه. و اگر کسی به نام دین حرفای ضد انسانیت زد، خب از نظر من اون داره حرفای اشتباهی میزنه و خدا رو زیر سوال میبره و تصور نادرستی از دین داره و حضرت محمد رو علیه السلام زیر سوال داره میبره و باید اونو نهی از منکر کرد، باید مچش رو گرفت و کنترلش کرد که این کارها رو نکنه. انسانیت به معنایی که من میفهمم، البته انسانیت که مشخصه دیگه، معنای خیلی خوبی داره، این که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم، این که به همدیگه احترام بذاریم، این که به همدیگه کمک بکنیم، این که فارغ از این که اون چه دینی داره، چه مسلکی داره و من چه مسلکی دارم و اون چه نژادی داره و من چه نژادی دارم، یعنی بدون نژاد پرستی، بدون حزب‌گرایی، بدون مطرح کردن این که کی مسیحیه، کی یهودیه، کی مسلمونه، بدون این چیزا ما به یک انسانی که آدم خوبیه اذیت ما نکرده، ما هم اذیتش نکنیم و تازه کمکش هم بکنیم. لذا میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم. خدا شما رو نهی نمیکنه از اون کسایی که مسلمان به حساب هم نمیان، ولی نه شما رو کتک میزنن، نه شما رو اذیت میکنن. همسایه که تو شهر زندگی میکنه یا رفتی سفر یه کسی رو اونجا دیدی، اینا دشمن تو نیستن، کاری با تو ندارن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این که شما بهشون نیکویی بکنی، در حقشون خوبی بکنی و تقسطوا الیهم و نهایت عدالت رو به خرج بدی در حق اینا، هیچ ظلمی به اینا نباید بکنی، اونا انسانن، این انسانیته. و کسی میتونه دیندار خوبی باشه که درس انسانیت رو پاس شده باشه براش. اینکه وقتی انسان تو انسانیت صداقت نداره، این انسان سالم جدای از دین آدم دروغی نباید باشه. یه انسان سالم نباید قسی القلب باشه، وحشی باشه، نباید خونخوار باشه، نباید دزد و کلاهبردار باشه. اینا مگه تو انسانیت نیست؟ هست که. خب مگه تو انسانیت کلاهبرداری کار خوبیه؟ من دارم میگم که 95% از انسانیت اخلاقاً با اخلاق دینی اشتراک داره، بیش از 95% اشتراک داره. بعد تفاوتاش هم تو فایل گفتم، برگردین دوستانی که یادشون نیست نگاه بکنن که تفاوتای وجود داره. دین میاد اونو میپذیره، اما یه چیزی جالبتر قراره به اون اضافه بکنه. حالا 2% هم اختلافاتی هست، نمیگم که هیچ چی نیست اختلافات، ولی اون 2%. خب کسی که میخواد انسانیت، یعنی اون چیزی که تو انسانیت میگن رو نداشته باشه، براش مهم نیست، نمیتونه دیندار خوبی باشه. ولی دینداران، دینداران خوب، دینداران با کیفیت کسانی هستن که معمولاً از همون کانال دین تمام اون انسانیت رو، همون 98% رو قبول دارن، به جز ملاحظات خاص. همه اونا رو قبول دارن، عمیق‌تر هم قبول دارن، با پشتوان الله هم قبول دارن و میان حالا یه چیزایی هم اضافه قبول دارن که اینا دیگه بازم به انسانیت آسیبی قرار نیست بزنه، قرار نیست که اون چیزای اضافه‌ای که من به عنوان دین پذیرفتم با زور چکش تو کله کسی بکنم یا کسی رو به خاطرش بکشم یا این چیزا، قراره که اونا منو زیباتر بکنه که یه پله از اونا بالاتر بیستم. حالا اونا انسانیت دارن، منم انسانیت دارم، ولی من یه چیز جالب‌تر فراتر از انسانیت دارم. این باید باشه، درسته؟ کسانی که دیندار نیستن یا سکولار هستن اگر این صحبتای من بشنون ممکنه من بخندن به خاطر وجود برخی مسلمانانی که قرائت‌های زشتی از دیانت دارن، رفتار زشتی دارن. من میگم بابا تو نفست از جای گرمی در میاد، چی داری میگی برای خودت؟ ولی خب قرائتی که ما ازش حمایت میکنیم و خیلی از مسلمانان مدافع این قرائت هستن، این خانش و تصوری که ما از اسلام داریم، این ما اونا رو قبول نداریم. اون مسلمانی که اینطور نیستن رو ما میگیم اونا اشتباه میکنن و با اونا مبارزه فرهنگی میکنیم که اون تفکراتشون درست بشه و هر علمی ممکنه دچار عوارض منفی بشه و اسلام هم دچار این عوارض شده و سعی میکنیم که این عوارض از بین ببریم. خب پس ما در انسانیت قرار مساوی باشیم، ما یک چیزای زیباتر داشته باشیم که یک پله بریم بالاتر، نه اینکه خودمون رو تکبر ببرزیم یا بگیم که ما از بالا پایین به مردم نگاه بکنیم که خودش بد اخلاقیه دیگه، ولی منظور که ما یک کارمون یکم جالبتر و پسندتر و زیباتر باشه، طوری که بدون اینکه ما بلوف بزنیم و چاخان بکنیم اینا خودشون حس بکنن که وضعیت اینا قشنگتر از وضعیتی که ما پذیرفتیم. لذا علاقه پیدا بکنن که بیان الگو برداری بکنن از اون چیزی که ما ارائه داریم میدیم. بالاترین تصویر و زیباترین تصویر از دعوت به معروف اینه که ما الگوی بسیار زیبا ارائه بدیم، همونطور که یک موبایل جالبتر به بازار میاد و موبایل های مردم موبایلاشون رو عوض میکنن، ماشین جالبتر به بازار میاد مردم ماشین قبلیشون رو عوض میکنن. ما اگر بتونیم این کار رو بکنیم، این ایمان ورزی هم برای ما خوب خواهد بود، هم جهان جای بهتری میشه. اما اگر قرار نیست اینطوری باشیم دیگه، ادعا کردن و شعار دادن و مزاحم مردم شدن و بر فرق سر مردم کوبیدن و من سر جای خدا هستم و شما بی خود میکنید و حق ندارید به خدا توهین بکنید اینا، خب ما طبق قرآن میگه که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، به خدای اونها فحش ندهید که اونها بدون علم میان به خدای شما فحش میدن، بعدو بیرا میگن. خب این فقط فحش زبانی نیست، هر کسی یک سری ایده ها و الگوهای ذهنی برای خودش داره، اون خداشه، برای اون زندگی میکنه، اون ایدئال های ذهنی که اون ایمانشه، تو همون راستا زندگی میکنه برای خودش. منم این خدا دارم، الله دارم، فلان دارم، اینا هم ایمان منه. اگه من دارم از بالا به پایین به اون نگاه بکنم، اونو تغییر بکنم، من دارم به خدای اون فحش میدم و اون میاد به خدای من فحش میده. دقت کردی چی شد؟ این نسخه بروز رسانی شده به نسبت معاصر فهمیدن این آیه است. مردم هم ایدئال های تو ذهنشون هست، اون خداشونه، بعدشون میاد تو بهشون حمله بکنی، بگی که مزخرفه، افکارت مزخرفه، فلان این توی بعدشون میاد مردم. پس بهترین راه حل این نیست که ما بگیم که مال تو مزخرفه، مثل همون موقع میگفتن خدای تو بیشعوره، خدای تو نادانه، خدای تو سنگی بیش نیست، بعد اون میگه خدای خودتون فلانه. الان هم وقتی ما میگیم که مثلا یه نفر میاد میگه که دموکراسی مزخرفه، بیا یک نفر که دموکراسی قبول داره، این داری فحش به خودش میدی، اون برای خودش ایدهش همینه. شما باید گفتگو، ما باید گفتگو بکنیم، گفتگو، یه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی یاد بگیریم. وجدان هم مثل چشم و زبان و مغز هست. کسی تا حالا نگفته که مسلمان از چشمشون بیشتر استفاده میکنه، ولی به وجدان که میرسه میگیم که مسلمان بیشتر وجدان داره و بیدین وجدان نداره. خب عارف، برخی از کسانی که به معنای متعارف دیندار نیستند، اتفاقا وجدانشون ممکنه قوی تر باشه، یعنی اون چیزای انسانی وجود داره. من در سلسله مطالعه و پژوهش که حالا فایلاش در دسترس همه شاید نباشه، برای افراد خاصی بود اونجا ثبت نام کرده بودن، اونجا راجع به اخلاق پیشادینی صحبت کردم. اخلاق پیشادینی وجود داره، قرآن هم بهش اعتراف داره، اینو خدا به انسان‌ها داده، وجدان دارن انسان‌ها، و اینکه انسان‌ها شبیه من نماز نمی‌خونن یا اینا معنیش این نیست که اون وجدان ندارن. و این یکی از توهماتیه که بعضی از دینداران ساده بهش دوچار شدن که دیگران رو فکر میکنن که اونا اصلا هیچی ندارن. اینشون مثال قشنگی زده، گفته که خب دیگران که مسلمان نیستن اصلا چشم دارن، که گوش دارن، خب چطور وجدان ندارن؟ یعنی وجدان هم یه چیز تو وجود انسان هست که دیگران هم دارن. کتابی برای نوجوانها که بتونه این مفاهیم ایمانیات رو آموزش بده رو معرفی بفرمایید. یکی از کتابا که من دوست دارم معرفی بکنم این کتاب تزکیه و احسان است، که حالا جلسه آینده صحبتایی هم داریم از این کتاب، یه نقل قولایی هم میکنم، مال ابوالحسن ندوی است، عالم هندوستان، تزکیه و احسان یا تصوف و عرفان. و همچنین کتاب‌های امر خالد با زبان فارسی خودمونی نوشته شده، چندین کتاب داره به فارسی هم ترجمه شده که نوارهاش که شاید با زیرنویس وجود داشته باشه، خوبه بعضیا به نوار گوش میدن، فایل تصویری، و کتاباش هم که ترجمه شده. فرمودن که من چطور میتونم به گاوپرست نگم که خدای تو مزخرفه؟ خب نمیشه که نگیم. خب بزرگترین دلیل برای این که میشه که نگیم اینه که من الان یه دونه آدم هستم، من نمیگم بهشون شده، پس نگو نمیشه که نگیم. و خیلی آدم، من الان همین الان از تو جزیره 1000 تا آدم برات میارم، 2000 تا آدم برات میارم که نمیگم، چرا باید داشت توهین بکنیم؟ خب اونم مگه دوست داریم که بیاد دعوا بکنه؟ الان هم تو هندوستان خیلی این بعضی از این گاوپرستا وحشی بازی در میارن، مسلمان میکشن، اذیت میکنن. خب بعید نیست که، من نمیگم که همش تقصیر مسلمان هاست یا همش تقصیر اوناست، من که توی اون جامعه زندگی نمی کنم، ولی میگم بعید نیست که بخشی از چیزایی که این وضعیت رو رقم زده همین نگاه برخی خودمون مسلمان هاست به گاوپرستی اونا، که حالا طعنه بهشون میزنیم یا چیزایی اومدی ور هی بهشون میگیم، خب اینا شاید حساس شدن. اگر این مدل که ما داریم میگیم ضمن این که میپذیریم، ما نمیپذیریم که گاو خداست، ولی ما هیچ وقت بد و بیراه نمیگیم و اونا رو یک انسان حساب میکنیم و رفتارمون فرق میکنه، دعوت به معروف هم در بین ما باید فرق بکنه. ضمن این خب حداقل این عامل که میتونه باعث خونریزی و خشونت بین انسان ها بشه از بین میره. حالا اینکه اونا دیگه چقدر خودشون کمبود دارن تو مؤلفه های انسانی خودشون، اون گاوپرستا، اینم یه مسئله است. چون مذهبی ها به معنای عامش، یعنی کسانی که تو مذاهب اسلامی هستن، کسانی که تو مذاهب یهودی هستن، کسانی که تو مذاهب متنوع مسیحی هستن و کسانی که یه بودایی و گاوپرست و اینا هستن، تو همشون آدمایی که درس انسانیت رو خوب پاس نکردن وجود داره. آدمایی که به دلایلی وحشی هستن، به دلایلی بادیه‌نشین هستن، به دلایلی آداب ارتباطات انسانی رو بلد نیستن، ولی یه دفعه از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومده شده مسلمان، از پدر و مادر مسیحی به دنیا اومده اسمش مسیحیه، غسل تعمید خورده و یا لا رفته تو کلیسا و الی آخر. خب اون درس هم پاس نشده. صهیونیسم‌های وحشی الان اینطوریان. خب بابا الان بزرگترین جنایتی که در حق یهودیت داره میشه صهیونیسم‌های یهودی تو اسرائیل دارن میکنن دیگه. این دیگه اصلا تومار دینی به نام یهودیت رو کلا برای ابد زیر سوال میبره. اینا که میگفتن ما مظلوم واقع شدیم و ما تو تاریخ نازی‌ها به ما ظلم کردن و همه کسا میگفتن بیخود کردن نازی‌ها به ما ظلم کردن، حالا یکم بیشتر ظلم کردن یا کمتر، بعضیا میون کتمان میگن کار نداریم. ولی اگر همچین چیزی تو تاریخ اتفاق افتاده که احتمالاً افتاده، نازی‌ها تو تاریخ بودن دیگه، یعنی چه که کلا انکار بشه. خب آدم‌سوزی صورت گرفته، حتی بر مبنای این آدم‌سوزی کتاب وجود داره، طرف از اون زندان در اومده کتاب نوشته، کتاب بزرگی هم بزرگ ویکتور فرانکل کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته، خودش یهودیه، خیلی کتابش جالبه. ولی این که الان اومدن یهودی خودشون این کار کردن، خیلی از یهودی خودشون هم مخالفن و این باعث میشه که چهره که هی میگفتن ما مظلومیم الان مشخص شد که شما نه تنها مظلومید، مظلوم اونایی بودن که قبلا توی اون کوره انداخته شدن و اذیت شدن توسط نازی‌ها، اونا مظلوم بودن، شما که اونا نیستید، شما کسی دیگه هستی، الان با وجود اومدید و وحشی‌تر از شما هم کسی نیست و شما هیچ فرقی با اون نازی‌هایی که اجداد شما رو کشتن ندارید، شما اصلا خود هیتلرید. تمام شده. هیتلر و شما دو تا اسم متفاوت دارید، دو تا تون هم یه گروه هست، فرقی نداره. و مسلمانان فلسطین که دارن کشته میشن به این شکل شبیه یهودیای قدیمن، هیچ فرقی نداره که توسط نازی‌ها تو کوره ریخته شدن، هیچ فرقی نداره. پس جاها رو عوض نکنیم، جای ظالم و مظلوم و قاطی پاتی نکنیم. اینطوری نیست که شما اونا یهودی بودن شما یهودی هستید، پس شما اونا هستید یا اونا شما بودن. یهودی‌ها زیر دست هیتلر مظلوم بودن، وقتی که از دست هیتلر نجات پیدا کردن ظالم شدن، این درسته، کینه‌ای شدن یه جورایی. اون یهودی‌ها این یهودی‌ها نیستن که اینا هم اونا نیستن، این نکته رو گفتم، اون آدمای دیگه‌ای بودن، اینا آدمای دیگه‌ان. ولی عقده فرهنگی میتونه تأثیر بذاره، یعنی وقتی من خودم رو وابسته مسلمان ها میدونم، لذا مسلمان های قرن دو هم خودم رو از حیث هویتی جزی از اونا میدونم، ادامه اونا میدونم، لذا یه فرهنگ که تو تاریخ بوده در طول 100 سال 200 سال 500 سال، وقتی تو یک قسمت از تاریخ اجداد من که هم کیش من بودن رو یک کسایی آزار رسوندن، بعد اگه الان یک کسی بیاد نادیده بگیره بگه نه اینا دروغه، این در کوره سوزندن اجداد شما رو، اینا دروغه، همکیشان شما همش دروغه، این باعث میشه که من عقده‌ای بشم به نسبت این مخاطبم در اکنون. و اینطوری من خودم یه تحلیل اینجوری دارم که اینا ملت عقده‌ای هستن، از بس که گفتن ما اونجا مظلوم واقع بودیم، بیرونمون کردن، به اینجا بیرونمون کردن، اینا عقده‌ای شدن و حالا آدم عقده‌ای هم، آدمای عقده‌ای خطرناکن. این مذهب عقده‌ایه. بعضی مذاهب دور بر خودمون هم پیدا میشن، مذاهب عقده‌ای هستن، در اثر یک سری عقده های تاریخ به وجود اومدن. این باید حواستمون باشه و تأثیرم میذاره تو نگرش های مذهبیشون، که تأثیرم گذاشته متاسفانه. اگه من به گاوپرست نگم که دین تو مزخرفه، پس چطور یک آدم منتقدی باشم؟ من نمیگم که انتقاد و پایین نوشته فرق نقد و انتقاد خدایان و سب خدایان در چیه. این مسئله یک کمش فرهنگیه، یعنی ما باید مناسبات فرهنگی رو بدونیم که تو فرهنگ امروز ما چه جمله انتقاد محترمانه به حساب میاد و چجوری وقتی بگیم فحش به حساب میاد و طرف ناراحت میشه و کاری گذشته نداشته باشه. ببینید ممکنه تو گذشته پیغمبر علیه السلام به یکی یه جور خاص یه چیزی رو گفته باشه، تو فرهنگ اونا این شاید عیب نبوده، کسی نمیگفته که فحش داد، میگفتن انتقاد کرد، میگفتن اعتراض داره، انتقاد داره. ولی ممکنه ما این همون جمله رو الان به یکی بگیم فحش به حساب بیاد. لذا مهم اینه که ما حق داریم که در یک گفتگوی سالم نقد داشته باشیم. مثلا ما میتونیم یه مقاله بنویسیم در اثبات خدای واقعی و اینکه بقیه چیزا نمیتونن خدای واقعی باشن، مقاله بنویسیم، کسی نمیاد ما رو بکشه، اگرم بیان بکشن اشتباه میکنن، اشکال از اوناست. ولی این که من برم تو روی طرف بگم که خدا مزخرفه، خب من فکر میکنم که این فرقش واضحه دیگه، این بیادبی میشه که. ولی اگر اون با من سلام کرد، تو قطاری همدیگر رو دیدیم، اون گاوپرست بود، بعد اون گفت شما چه مسلکی داری، من میگم من مسلمان هستم، بعد میگه او جالب، بابا نایس، بعد من بهش میگم شما چه مسلکی داری، میگه من گاوپرستم، منم میگم ای جالب، نمیدونستم تا حالا من گاوپرست از نزدیک ندیده بودم، میشه توضیح بدی مذهبت چیه؟ بعد اون راجع مذهب خودش یا نیاشتا و عبادات خودش من توضیح میده، من هم مال خودم تو در یک گفتگو است. نگاه کن ادب، ادب یه چیزیه که دیگه یا آدم امروز داره یا نداره، این دیگه چیز واضحه، تابلوه، این بهش میگن ادب. این دیگه آدمای دهاتی دنیای امروز ندارن که اصلا اول میخواد راکت پرتاب بکنه. ای گاو، گاو، ما گاو رو میدوشیمش، ما گاو رو ذب میکنیم، گاو بیشعور خدای تو دیگه عجب آدمی هستی. این خب این بی ادبیه، این یعنی ما تمدن ها رو نمیشناسیم، دهاتی هستیم، از غار بیرون اومدیم. اینو به شخصی ایشون نمیگم، اینو دارم میگم که شاید کسی دیگه بشنوم که این دهاتی بازیه. این یعنی انسان آشنا نیست با دنیای مدرن، با رفتار بین انسان ها. انسان ها متنوع، ما بعد میگیم توضیح بده، اون توضیح میده، من توضیح میدم، با هم دیگه حرف میزنیم. بعد تو اون فضای گفتمانی و دوستانه و فضای انسانی، درت انسانیت را قبل از دیانت پاس بکنیم و این بخشی از دیانته و بخش اولشه، فنداسیونه، درس انسانیت اول دیانته و اینو پاس بکنیم. اینجوری میریم جلو. اگر بحث به اینجا رسید که اون خواست گفتگو کنه و گفت که من فکر میکنم که شما توهم زدید به نظر من که خدای شما اشتباهه، من میگم که ای مسلمان هم فکر میکنن که شما اشتباهه، بعد دیگه گفتگو میکنیم، اشکال نداره، همونجور محترمانه اون میتونه دلیل بیاره، من دلیل میارم بدون یک ذره توهین، که نهایتاً هم نسکافمونو با هم بخوریم، چایمونو با هم بخوریم و با روی خوش با خداحافظی از هم دیگه جدا بشیم. پایان این سفر. خواهی میکنم از کسانی که موفق نشدم به سوالاتشون پاسخ بدم و ایشالله بازم در کنار هم خواهیم بود و در جلسات آینده موفق و معید باشیم. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.